أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علا في توحده ودنا في تفرده وجل في سلطانه وعظم في أركانه وأحاط بكل شيء علما وهو في مكانه وقهر جميع الخلق بقدرته وبرهانه حميدا لم يزل محمودا لا يزال ومجيدا لا يزول و مبدعن و معیدن و کل امر الیه یعود. بار المسمونکات و داه المدهوات و جبار الارضین و السماوات قدوس و سبوخ رب الملائکت و روح و الصلاة و السلام علی اشرف الانبیاء و المرسلین و خاتم السفراء المقربین حبیبنا و حبیب قلوب العالمین بالقاسم محمد و علا اهل بیته الطیبین الطاهرین و لعنت الله علا اعدائه مجمعین من الان الى قیام یوم الدین. اللهم صل و سلم علا ولی امرک القائم المؤمل. و العدل المنتظر و خفه به ملائکتک المقربین و ایده به روح القدس یا رب العالمین. همه با هم بگیم السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. برای جوانترها تذکر میدم طبق مدارک دینی ما شرکت در مجلس امام حسین علیه السلام و عزای امام حسین عبادته و اگر جوان ها عادت کنند که در مجالس امام حسین علیه السلام به قصد قربت و همراه با وضو داشتن شرکت بفرمایند خیلی خوبه. الان هم دیگه همه جا امکانات وضو گرفتن و تجدید وضو هست. انشاءالله که جلسه ای داشته باشیم که مورد نظر و رضای امام زمان صلوات الله علیه قرار بگیره. برای عرض تسلیت به آستان و مقدس اون بزرگوار هم صلوات تقدیم کنیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجا.
دیشب یک مسئله رو راجع به رهن، تعریف رهن و رهینه و راهن و مرتهن عرض کردم. راهن کسی است که رهن گذاره، مرتهن رهن پذیره، رهین یا رهن هم اون مالی است که به رهن و به گرو میگذارن. مسئله ای که امشب میخوام عرض کنم اینه که در امروزها رسمی که کسانی که خانه اجاره میکنن میگن رهن و اجاره یا رهن کامل، اینجوری انجام میشه: مجیر، مستأجر میاد یه پولی رو میده به صاحب خانه که اسمش مجیره، اجاره میده و حالا یا رهن کامل میکنه یا یه مقداری اجاره همراهش انجام میده. توصیه اینه که رهن کامل نشود ولو یه مقدار اندکی اجاره همراهش باشه، ولو ماهی 1000 تومان. توصیه اینه برای احتیاط. دو طرف داریم در این رهن، یک طرف دهنده پول، یک طرف دهنده منزل. اگر کسی که پول میده که در واقع قرض الحسنه است، یک نوع قرض الحسنه است با وثیقه منزل، اگر دهنده پول بگوید که من مثلا 50 میلیون میدهم که شما منزلتون رو 2 سال در اختیار من بگذارید، این اشکال شرعی داره و حرامه و تو اون خونه نمیشه نماز خوند و اون پولم نمیشه گرفت، چون قرض همراه شرط انجام شده. یعنی قرض داره میده همراه شرط، شرط میکنه که خونت رو به من اجاره بده 2 سال ماه 1000 تومان یا بدونه مثلا اجاره خونه در اختیار من باشه. اما اگر صاحب خانه بگوید خونم رو 2 سال در اختیار تو میذارم با اجاره کم یا هر چقدر، به شرط این که 50 میلیون در اختیار من بگذاری 2 ساله. این اشکال نداره، یعنی اجاره مشروط است. در صورت اول که باطله، قرض مشروطه. به هیچ وجه قرض نمیشه مشروط باشه، اما اجاره میشه مشروط باشه به قرض. خود قرض میشه یکی از شرطا، ولی قرض شرط پذیر نیست. پس صاحب خانه یا صاحب مغازه میگه این مغازم رو به تو اجاره میدم ماهی 10 میلیون تومان، به شرط اینکه 200 میلیون تومان به من 2 ماهه 2 ساله قرض بدی، این اشکالی نداره. پس شرط کننده کیه؟ صاحب منزل یا صاحب مغازه. متوجه شدی؟ عرض کنم خدمت شما که ما امسال تصمیم گرفتیم در این 13 جلسه که 11 جلسه شبا داریم، که دیشب شب اولش بود، تا شب 13 تا شب جمعه انشاءالله اینجا خدمتتون هستیم اگر زندگی باشه. در این 13 جلسه یه قسمت از احتجاجات امام حسین علیه السلام رو، به خصوص در باب امامت و امام و مقام امیرالمؤمنین و بحثایی که با معاویه و یزید و امثال اینا دارن، اینجا از روی کتاب احتجاجات یا کتاب‌های دیگری که احتجاجات رو نقل می‌کنن. البته این کتاب از نظر قدمت خیلی قدیمی‌تره، 6 قرن قبل از بهار الانوار مجلسیه، برای اینکه این کتاب مربوط به قرن 6، بهار الانوار مجلسی مربوط به قرن 12 که الان قرن 15 هستیم. لذا سعی میکنیم از روی این کتاب احتجاجات رو بخونیم. گاهی هم ممکنه بعضی از احتجاجات اینجا نباشه یا از روی کتب دیگه من بیارم بخونم. یه قسمت، نصف صحبت ما درباره نقل احتجاجاتی که دیشب هم یکیش رو خوندیم، یه قسمتم شرح برخی از فقرات زیارت عاشوراست که پارسال شروع کردیم و به اصطلاح برخی از جمله ها رو شرح کردیم. امسال هم انشالله بقیهش رو شرح خواهیم کرد. احتجاجی که دارم میخونم احتجاج دومیست که مرحوم احمد ابن علی ابن ابی طالب تبرسی صاحب احتجاج در کتاب احتجاج در قسمت احتجاجات امام حسین علیه السلام نقل می‌فرمایند. ناقل سلیم ابن قیس هلالی است. سلیم ابن قیس هلالی از تابعین است. تابعین یعنی چی؟ اصحاب پیغمبر را دیدن اما خود پیغمبر را ندیدن. نسل دوم مسلمان ها هستن. صحابه به کسانی میگن که در زمان پیغمبر مسلمان بودن، تابعین این مسلمانان زمان پیغمبر رو، البته این تعریف مال سنی هاست، چه به اصطلاح پیغمبر را دیده باشن چه ندیده باشن، نسل اول را دیدن. این تعریف اهل تسننه. سلیم از تابعینه، خیلی هم مورد علاقه ائمه و امیرالمومنینه. علت این که حتی برخی از روشن فکر نمایان ما سلیم رو میگن غالیه، به خاطر اینکه اینا کوتاه نیومدن در ولایت و امامت امیرالمومنین علیه السلام و دینشون رو نفروختن. البته در جاهایی تقیه لازمه، خود ائمه هم دستور فرمودن به تقیه و مراقبت، ولی تقیه و مراقبت یه مسئله است. در جاهایی که لازم نیست تقیه، انسان تو مجالس خودمونی بگه لعن نکنین، ممکنه یه سرایدار سنی باشه، باشه، این قید از تقیه است. تقیه معناش اینه که در فضاها و محیطهایی که اهل تسنن هستند و ما باید رعایت کنیم، نه اینکه در تهران مرکزی مرکز تشیع هزاران میلیون ها نفر شیعه هستن، یه دونه مثلا سرایدار اهل تسنن ما به خاطر اون به سر زیارت عاشورا نگیم لعن نکنیم، نه. ولی وقتی در مکه میریم، در مدینه میریم، میریم کشورهای سنی نشین، خب رعایت میکنیم. البته اینم به شما بگم، در طول تاریخ اونی که شروع کرده به کشت و کشتار و خشونت سنی ها بودن. شیعه ها چون تربیت شده ائمه طاهرین بودن اصلا خشونت شروع نکردن. حالا یه بچه ممکنه یه چیزی یه جای گفته باشه، ولی معمولا خشونت از اونهاست و اونی که در طول تاریخ کوتاه اومده شیعه ها هستن. سنی ها به هیچ وجه خیلی کم، مگر البته کسانی در تاریخ از نظر علمی محاجه شده، آرگومنت باشون انجام شده، مناظره شده، محکوم شدن، علمای شیعه شدن. خب این در طول تاریخ بوده، اما خشونت و بداخلاقی و نمیدونم سب و بدگویی معمولا از اونها شروع شده. همین الان هم میبینید، الان ببینید شیعیانی که مکه میرن چجوری هم، حتی بی‌سوادترین شیعیان. اینی که تو خودمون تبلیغ میکنیم که شیعیان میرن اونجا آبروریزی میکنن، بی خوده. 99.9% دروغه و تبلیغات خود اوناست. دلیلش هم اینه که الان آخوندهای ما بعضی وقتا حتی زیادی مایه میزنن از خودشون، اینقدر لازم نیست. ولی منظورم اینه که سنی ها هستن که خشونت رو ایجاد کردن. منظورم اینه که سلیم ابن قیس هلالی از تابعین و علاقمندان و شاگردان اسپشیال و مخصوص امیرالمومنین علیه السلام هست و کتاب سلیم ابن قیس هم بسیار بسیار معتبره، یکی از مدارک مرحوم مجلسی است در بهار. ایشون نقل میکنه کل این عبارت تا آخر این احتجاج و آرگومنت مال سلیم ابن قیس هلالی است. البته این داستان رو که نقل میکنه یه خود مفصله، من جاهای حساسش رو نقل میکنم که هر شب یه آرگومنت رو براتون نقل کرده باشم که خیلی جالبه نحوه برخورد. ایشون نقل میکنه که معاویه لعنت الله علیه قدم معاویه ابن ابو سفیان حاجا فی خلافته، یعنی در زمان خلافت خودش در شام حج انجام داد و بعد اومد مدینه. اهل مدینه ازش استقبال کردن، فنظره نگاه کرد به اینهایی که استقبال میکنن، فاذن الذين استقبلوه ما فيهم احد من قریش، دید جز استقبال کنندگان هیچ کس از قریش نیست. موقعی که آمد پایین از اسبش، فلما نزل قال ما فعلت الانصار و ما بالها لم تستقبلونی، چرا انصار که در مدینه هستن که نوعا قریش بودن از من استقبال نکردن. فقیل له انهم محتاجون لیس لهم دواب بون، گفتن این آدم های فقیری هستن، از مکه که بیرونشون کردن مرکب ندارن، چارپا ندارن، پیاده بودن نتونستن بیان بیرون شهر به استقبال تو. فقال معاویه فعینا نوازه هم، اون شطرهای آبکششون کو. قیس ابن عباده، فقال قیس ابن سعد ابن عباده که پسر سعد ابن عباده معروفه که در به اصطلاح سقیفه بود و رئیس انصار بود، قیس ابن سعد ابن عباده گفت و کان سید الانصار و ابن سیدها افنوها یوم بدر و احد و ما بعده هما من مشاهد رسول الله. خیلی جالب جواب داد قیس، جملش اینه، گفت این شترهای آبکش رو که میگه کجاست، اینا رو همه رو از بین بردن در جنگ بدر و احد و بعد از جنگ احد، از جاهایی که رسول خدا جنگ داشتن، هین زربوک و عباک، موقعی که تو را با تو جنگ میکردن در اون جنگا که مسلمان نبودی و با پدرت ابو سفیان علل اسلام به خاطر اسلام، حتی ظهر امر الله و انتم کارهون. این جوان گفت تا این که خدا اسلام را غالب کرد و شما کراهت داشتید. فسکت معاویه، معاویه ساکت شد. فقال قیس اما ان رسول الله عهد الینا انا سنلقی بعده اسرتن، قیس گفت بله اینو رسول خدا به ما وعده داده که بعد از رسول خدا ما به تنگی و قحطی میفتیم، به مشکلات میفتیم. میخواست بگه معاویه عامل مشکلات تو و پدرش بودی. فقال معاویه فما امرکم به، پیغمبر که گفت بعد از پیغمبر به مشکلات میفتیم، فرمود که چه کنیم. فقال قیس گفت امرنا ان نصبر حتی نلقاه، به ما فرمان داده که تا مرگمون ما صبر کنیم تا با تا پیغمبر اکرم ملاقات کنیم. معاویه به مسخره گفت قال فاصبروا حتی تلقوا، پس صبر کنید تا پیغمبر را ببینید. بعد رفت، رد شد. ثم ان معاویه مر به حلقه من قریش، قریش که نرفتن استقبالش، اومد دید تو شهر یه حلقه ای از قریش نشستن. فلان ما رعاه و قامو، موقعی که معاویه رو دیدن به احترام معاویه پاشدن، غیر عبدالله ابن عباس. عبدالله ابن عباس که مردی بود محترم بود و مورد توجه بود از نظر اجتماع، پا نشد نشست. فقال الله، معاویه گفت یا ابن عباس ما منعک من القیام کما قام اصحابک، اطرافیانت به پای من پا شدن، چرا تو پا نمیشی؟ الا لموجودتن، لابد به خاطر اینه که اینی قاتلتکم به صفین، در صفین با شما جنگ کردم. فلا تجد من ذالک یا ابن عباس، چاره ای هم نداری دیگه. بله دیگه، از صفین کینه داری که من با شما جنگیدم و تو پا نشدی. فان ابن عمی عثمان قد قتل مظلومم. بعد معاویه لعنت الله علیه گفت پسر عموم عثمان مظلوم کشته شد. قال ابن عباس، ابن عباس گفت فعمر ابن الخطاب قد قتل مظلوما، پس عمر هم مظلوم کشته شده چون اون عثمان رو گفت. قال، معاویه گفت ان عمر قتله کافرون، اولین کسی که گفت اون بود، گفت عمر رو یه کافر کشته. قال ابن عباس فمن قتل عثمان، عثمان رو کی کشت؟ ما حالا معاویه رو اسبه و عبدالله ابن عباس نشسته پا نمیشه. اینایی که نقل میکنم بدونید که در تاریخ اینها نقل شده و اتمام حجت به تمام این منافقان که به دروغ اظهار اسلام کردن شده. قال قتله المسلمون، معاویه گفت مسلمون ها عثمان رو کشتن. قال فذلک ادهز لحجتک، ابن عباس گفت این که بیشتر حجت تو رو از بین میبره، یعنی این که میخواستی دلیل بیاری که عثمان حق مردم بهش بیعت کردن، این که بیشتر تو رو میشکنه. برای این که میگه قتله المسلمون، مسلمون ها عثمان رو کشتن، شما که همه تکیتون اینه که مردم و مسلمون ها با ما بیعت کردن. قال فانا قد كتبنا في الافاق، اینو معاویه گفت ننها عن ذکر مناقب علی به اهل بیته، گفت به تمام شهرها دستور دادیم، دستور مکتوب که ذکر مناقب علی و اهل بیتش رو نداشته باشن. فکف لسانک، ابن عباس حرف نزن، هیچ نگو، سکوت کن. فقال یا معاویه اتنهانا عن قرائت القرآن، دقت کنین، معاویه گفت به تمام آفاق دستور دادیم مناقب امیرالمومنین و اهل بیتشون نگن. ایشون گفتن که یا معاویه ما را از قرآن خوندن نهی میکنی، چون اینا میگفتن ما مسلمانی، ما متوسل به قرآن. قال لا، گفت نه، قرآن بخونید. قال اتنهانا عن تأویله، ما را از تأویل قرآن نهی میکنی، چون نوع آیات کریمه قرآن تأویلش درباره امیرالمؤمنین و اهل بیت عصمت و طهارته. گفت از خوندن قرآن نهی نمی‌کنی؟ گفت نه. گفت از تأویلش چطور؟ قال نعم. گفت بله. قال فنقرأه ولا نسأل اما ان الله به، پس قرآن بخونیم ولی از کسی نپرسیم که منظور خدا از این آیه چیه. ثم قال فأيهما اوجب علينا قراءته او العمل به، دوباره پرسید ابن عباس قرآن بخونیم، فقط بخونیم یا عمل کنیم به قرآن؟ قال العمل به، گفت عمل کنید. قال فكيف نعمل به ولا نعلم ما عن الله، به صورت غیر مستقیم اما خیلی روشن جایگاه اهل بیت رو ابن عباس داره برای معاویه تو این مذاکره و تو این دیالوگ و گفتگو روشن میکنه. چجوری عمل کنیم در حالتی که مقصود خدا را ندونیم؟ قال سل انزاده که من یتعوله غیر ما تتعوله انت و اهل بیتک، گفت ابن عباس از تعویل قرآن بپرس، ما منتها اونی که تو و اهل بیت تو، یعنی خاندان اهل بیت عصمت و طهارت تعبیل قرآن میکنن اونا رو نه، چون اونها قرآن رو تعبیل میکردن، مقامات امیرالمومنین و اهل بیت رو از قرآن میگفتن. اینو توجه داشته باشید، از زمان خود پیغمبر روایات زیادی رو خود پیغمبر وقتی آیه نازل میشد تفسیر و تعویل آیات را همراه با قرائت آیات میفرمودن. اینو بارها من گفتم، دلم میخواد جوانها بلد باشن. قرآنی که الان در دست امام زمان علیه السلام هست که امیرالمؤمنین سه روز بنابر روایاتی آمدن عرضه کردن بعد از رحلت پیغمبر گفتن نمیخواهیم، قرآنی است که دو سه تا خصوصیت داره، یکی این که به ترتیب نزول نوشته شده، یکی این که تفسیر و تأویل آیات و روایاتی که پیغمبر فرمودن امیرالمؤمنین همه رو نوشتن، به خاطر اون اینا گفتن این قرآن رو نمیخوایم در بین مردم پخش بشه. قال انما انزل القرآن على اهل بیتی. ابن عباس گفت به من میگه قرآن رو بخونیم تأویلش هم بدونیم ولی از اهل بیت نپرسیم، قرآن بر اهل بیت من نازل شده. فاسأل عنها آل ابی سفیان، از اهل بیت نپرسم برم از خاندان تو بپرسم. تعبیل قرآن را که بر اهل بیت نازل شده برم تعبیل قرآن را از آل ابی سفیان بپرسم. یا ماویه اتنهانا ان نعبد الله بالقرآن بما فیه من حلال و حرام. ما رو نهی میکنی و باز میداری از این که خدا را عبادت کنیم به وسیله قرآن و به وسیله حلال و حرام قرآن، ما رو نهی میکنی. فإن لم تسأل الأمة عن ذلك حتى تعلم تحلك و تختلف. اگر امت از تعویل قرآن نپرسن از اهل بیت تا بدانن هلاک میشن و اختلاف پیدا میکنن و یک حرف نمیزنن امت اسلام. قال معاویه گفت اقرؤوا القرآن و تأولوا ولا تروا شيئا مما انزل الله فيكم. دیگه حرفشو زد، گفت قرآن رو بخونید تأویلش هم بدونید، اما اون روایاتی که درباره شما اهل بیت نقل نکنید. روایت که درباره اهل بیت چیه؟ اینه که این آیه راجب امیرالمومنین، این آیه راجب حضرت زهرا است، این آیه راجب امام حسین، این آیه راجب دشمنانشونه. همون بخش هفتم خطبه قدیر که پیغمبر اکرم آیاتی رو میارن در تأیید امیرالمؤمنین و اصحاب امیرالمؤمنین و در تنقید دشمنان و منافقان که هی میفرماد این آیه راجب دوستان امیرالمؤمنین و امیرالمؤمنین، این آیه راجب دشمنان امیرالمؤمنین و امیرالمؤمنین. وربو ماسوا ذلک، وربو ماسوا ذلک. غیر از این روایت کنید. ابن عباس قال، ابن عباس استدلال کرد گفت ان الله یقول فی القرآن یریدون لیطفئوا نور الله بافواههم و یعب الله ان یتم نوره ولو کره الکافرون. با این آیه ابن عباس اشاره کرد که معاویه تو اولا کافری، اونها نور الله هستن اهل بیت، آیه قرآن میگه میخوان خاموش کنن نور خدا را به دهانهاشون و خدا عبا دارد مگر اینکه تمام کند نور خود را ولو کراهت داشته باشن کافران، و تو میگی که ما نور خدا را خاموش کنیم. قال ابن عباس ارب علی نفسک و کف لسانک و ان کنت لابد دفاعلا فلیکن ذلک سرا لا یسمعه احد علانیتا. گفت که ابن عباس ارب علی نفسک، به خودت رحم کن، یعنی خیلی ادامه بدی خلاصه کتک میخوری، و کف لسانک زبانتو نگه دار، و اگر حتما باید این کارو بکنی باید حرف بزنی توی پنهانی ها حرف بزن که کسی سخن تو را نشنود. سپس رفت و از خونش یک کسی رو فرستاد 100,000 درهم مثلا رشوه برای ابن عباس ببره، بعد همجوری که رشوه رو میبرد و نادا منادی معاویه، معاویه همجوری ندا میزد تو کوچه های مدینه انقد برعت زمم من یروی حدیثن من مناقب علی و فضل اهل بیته. گفتش که قد برئت الذمه، گفت ذمه بری هست و بیزار هستم و خالی هست ذمه من، تکلیفی ندارم نسبت به کسانی که روایت نقل میکنن در مناقب علی و فضل علی. بعد مرحوم سلیم ابن قیس مفصل نقل میکنه درباره این که معاویه خلاصه در تمام شهرها دستور داد هم امیر المؤمنین را لعن کنند و اصحابش رو و هم در فضائل خلفا روایت بسازند. اینقدر در فضائل عثمان روایت ساختن که بهش گفتن دیگه همه شهرها پر شده چه کنیم؟ گفت حالا در فضائل معاویه و خاندان معاویه باید روایت بسازیم. بعد ایشون میگن که موقعی که امام حسن علیه السلام از دنیا رفتند، خب امام حسین علیه السلام به امامت رسیدن، فقام الحسین فیهم خطیبا فحمد الله و اثنا علیه ثم قال. این قسمتشو میخواستم از امام حسین علیه السلام بعد از شهادت و مسمومیت امام حسن علیه السلام که معاویه هنوز حاکم بود و یزید رو مشخص کرده بود، یزید رو حاکم کرده بود و یزید در این 10 سال بعد از معاویه حکومت میکرد، بر اساس صلحی که امام حسن علیه السلام انجام داده بود امام حسین هم احترام میکرد و دوره امامتشون نبود. در اینجا امام حسین علیه السلام بعد از امام حسن، فقام الحسین فیهم خطیبا فحمد الله و اثنا علیه ثم قال اما بعد فان الطاغیه قد صنع بنا و به شیعتنا ما قد علمتم. طاغوت و طغیانگر که منظورشون هم معاویه بود هم بعدش یزید که حالا به حکومت نشسته 10 سال، فان الطاغیه قد صنع بنا و به شیعتنا ما قد علمتم و رأیتم و شهدتم و بلغکم. دیدید که این طاغوت چه کرد با ما. و انی اريد ان اسالكم عن اشیاء، مردم سوالاتی از شما میکنم، فان صدقت فصدقونی. امام داره حرف میزنه، اگر راست میگم اینهایی که میگم منو تصدیق کنید، و این کذبت فکذبونی، اما اگر دروغ میگم به من بگید که تو دروغ گفتی. اسمعوا مقالتی وکتموا قولی، مقاله و گفتار مرا بشنوید و گفتار مرا کتمان کنید و نگه دارید. ثم مرجعوا الی امثارکم و قبائلکم، برید در شهرهای خودتون و قبیله های خودتون. من امنتموه و وثقتم به فدعوه الی ما تعلمون. به شهراتون که میرید به اونهایی که ایمنی دارید و وثوق دارید اونها رو دعوت کنید به اونی که میدانید. چون اینقدر معاویه لعنت الله علیه فضا را بر علیه ائمه و شیعه خراب کرده بود و کشته بود و لعن کرده بود که خیلی ها باور نمی کردن امیرالمومنین در محراب نماز بخونه. شنیدید؟ فانی اخاف ان یندرس هذا الحق و یذهب، من میترسم این حق که دین اسلام است مندرس بشه و از دست بره. و الله متم نوره و لو کره الکافرون. امام حسین علیه السلام مفصل صحبت کرد. فما ترک الحسین شیئا انزل الله فیهم من القرآن الا قاله و فسره. هیچی نگذاشت امام حسین از اون فضائلی که درباره اهل بیت بود، گفت آیاتشو و تفسیر کرد. ولا شیئا قاله الرسول فی ابیه و امه و اهل بیتی الا روا. سلسله روایاتی را که راجع به پدرش و مادرش امیرالمومنین و حضرت زهرا بود گفت. و کل ذالک یقول الصحابه، هر کدوم از اینها رو که میفرمود صحابه میگفتن اللهم نعم قد سمعناه و شهدنا. تمام این فضائلی که میگید ما شاهد هستیم که هم پیغمبر گفته، همین فضائل درباره امیرالمومنین پدر تو و خاندان شما هست. و یقول التابعون، صحابه میگفتن از پیغمبر شنیدیم و شاهدیم. تابعین چی میگفتن؟ میگفتن اللهم قد حدثنا من نصدقه و نعتمنه، خدایا شاهد باش که به ما این حدیثا رو گفتن کسانی که اونها رو راستگو میدونیم و امین میشناسیم. حتی لم یترک شیئن الا قاله. تمام سرفصل های فضائل را امام حسین علیه السلام در اولین خطبه بعد از شهادت امام حسن علیه السلام فرمود. ثم قال، سپس فرمود انشدکم بالله الا رجعتم و حدثتم بهی من تسبون به. شاهد میگیرم و خدا را شاهد میگیرم و شما را به خدا قسم میدهم که وقتی به شهرهاتون رسیدید این رو بگید. اینو کجا گفتم حضرت؟ اون را در سخنرانی عمومی برای مردم. ثم نزل و تفرق الناس على ذلك. سپس از منبر پایین آمد و مردم متفرق شدن. این سخنرانی به نقل سلیم ابن قیس در مکه بود بعد از اعمال حج. هنوز مسلمان ها متفرق نشده بودن که امام حسین این گونه با مردم صحبت کردن. صلوات بفرست. زیارت عاشورا حدیث قدسی است، یعنی گفتار خداست. خداوند متعال توسط جبرائیل امین زیارت عاشورا را بر پیغمبر فرستادند، جزء ودایع رسول خداست. یکی از فرقهای اساسی که ما با اهل تسنن داریم این است که ما معتقدیم تمامی اسلام و دین و معارف را پیغمبر اکرم آوردن و گفتن. سنی ها میگن آوردن و به مردم گفتن، ما میگیم آوردن و به حضرت امیر المؤمنین علیه السلام و حضرت زهرا و اهل بیت گفتن، که مسئول اصلی هم حضرت امیر المؤمنین علیه السلامه. سنی ها میگن به مردم گفتن، دیگه تمام شده. ما میگیم به امیر المؤمنین گفته، هنوزم تمام نشده. یه سری معلومات درباره سه حلقه دین، اعتقادات، اخلاق و احکام الان نزد امام زمان صلوات الله علیه، به احتمال زیاد اون روایتی که نقل میکنن بهائیان هم نقل میکنن برای اینکه اثبات کنن که قائم وقتی میاد دین جدید میاره، یقوم القائم به شرع جدید و کتاب جدید و سنت جدید علی العرب شدید، به احتمال قوی این کتاب جدید و سنت جدیده، برای اینکه دوتا معنا داره. یک معناش اینه که در طول زمان غیبت در اثر عمل نکردن و تحریفات معنوی از بین رفته. یک معناش اینه که یه چیزایی هست که هنوز مردم نشنیدن و امام زمان خواهند آورد، که ما در زمان ائمه چیزایی داریم، مطالبی داریم که ائمه برای اولین بار ابراز کردن. یکیش زیارت عاشوراست. زیارت عاشورا رو اولین بار کی ابراز کرده؟ حضرت امام باقر علیه السلام، و بعد امام صادق علیه السلام تقویت کردن. اون داستان حدیث القمه و زیارتی که خود حضرت صادق علیه السلام با اصحابشون انجام دادن. این زیارت عاشورا زیارت مهمی است. عرض کنم که البته زیارت عاشورا دو تا نقل داره. در کامل و زیارات جعفر ابن قولوه قمی هم هست که مربوط میشه به 11 قرن قبل، اما این زیارتی که الان در دست ماست، مصباح المتحجد شیخ طوسی و دیگران نقل کردن، اصلا در اصل زیارت و جملات زیارت مولا درزش نمیره، توی سندش هم نقل کردن. یه اختلاف کوچیکی هست تو بعضی از نسخه ها، مثلا نسخه ای که مرحوم ثقفی تهرانی نقل کرده، نسخه اینه: السلام علیک و علی الارواح التي حلت بفنائک. بعضی از نسخه ها نقل کردن و اناخت برحلک. نسخه ها اختلافات بسیار کوچیک اینجوری دارن که خوشبختانه به اصطلاح بزرگان ما از نسخه های متعدد کتاب هایی که احاطه داشتن و سرچ کامل کردن نقل کردن، و الا اصل زیارت با همین عباراتی که هست با کمی اختلاف در کتب معتبر هست، هیچ مشکلی نداره. دیشب خدمتتون این دو جمله رو تفسیر کردم: السلام علیک یا ثار الله و ابن ثاره و الوتر الموتور. امشب این جمله رو میخوام خدمتتون بگم: السلام علیک و علی الارواح التي حلت بفنائک و اناخت برحلک. تو اون نسخه ها سلام بر تو ای حسین و بر اون جانهایی که
در صحن حیات زندگی تو حلول کردند و آمدند و اناخت به رحلک شتران خود را در آستانه خانه تو خوانیدند و توقف کردند. السلام علیک و علی الارواح التي حلت به فنائک. عرض کنم که با اینکه 50 سال طلبه هستم، هر روزی که میگذره این فقها و دانشمندان و محدثین شیعه رو که کتاباشون رو میخونن، میبینم اینا چقدر زحمت کشیدن برای دین. و اگر الان دین در دست ما باقی است و مجالس امام حسین علیه السلام مال اونهاست، یکی از کسانی که به ما خیلی حق داره مجلسی است. مجلسی در برپا کردن عزاداری و راه انداختن دسته سینه‌زنی و عزاداری بسیار حق داره برای شیعه. بی خود نیست که این روشنفکر نماهایی که دین خودشون از کتابهای دشمنترین دشمنان اهل بیت، طبری، مسلم، بخاری میگیرن و بعد از تحصیل کرده های کشورهای اروپایی که اونا رفرنسشون اونهاست میگن که این تشیع از زمان صفویه است. اونی که از زمان صفویه هست اهمیت دادن به عزاداری و عزاداری یک رسمه. حالا یه مقداری از این مطالب مرحوم مجلسی و اشکالاتی که در این زمان میشه ما چند سال پیش صحبت کردیم، تو این کتاب شرحی بر درود اشکبار هست. 20 تا اشکال رو ما جواب دادیم، جوابهایی که هم روایت نقل شده و هم تجربه و هم تاریخ، انشالله اونها رو مطالعه میفرمایید. این جمله خیلی مهمه: السلام علیک و علی الارواح التي حلت به فنائک. ائمه ما معصوم بودن، اصحابشون معصوم نبودن، اما کارهای ائمه با اصحاب انجام میشه. این که من به جوانا میگم کار کنیم بدون نام، با نام بزرگمون، بزرگمون امام زمان علیه السلامه، جمعی کار کنیم و یک جهت، به خاطر اینکه ائمه اینجوری کار کردن. هر جا صحبت امام حسین نه صحبت اصحابه. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. تا قیام قیامت درود و سلام میفرستیم بر اصحاب حسین و تا قیام قیامت لعن میکنیم بر کسانی که بر امام حسین و اصحاب امام حسین ظلم کردن. لذا اینجا مسئله اصحاب و جمع مطرحه. همونطوری که در حکومت امام زمان علیه السلام مسئله صحابه و یاران امام زمان که 313 نفر هستن به تعداد اصحاب بدر مطرحه. یاران امام حسین علیه السلام و یاران امام زمان علیه السلام مطرحند. صحابه خیلی مهم هستند و بزرگان ما به صحابه خیلی احترام گذاشتن. خود امام حسین علیه السلام هم احترام گذاشته. چی گفته راجع به صحابه؟ در آخرین روزهای زندگیشون شب عاشورا خطابه ای رو خوندن برای دوستانشون: انی لا اعلم اصحابم اولا و ابر من اصحابی. به جوانا میگم مؤدب باشیم، به یک کسانی میخوام خیلی اظهار علاقه کنیم بکنیم، اما ادب را در رعایت نزاکت و حد و صد نگه داریم. کسی به اصحاب امام حسین نمیرسه. خود امام حسین فرموده این جمله انی لا اعلم اصحابا ابر ولا اوفا من اصحابی رو سنی نقل کرده، شیعه هم نقل کرده. نمیدانم، نفرموده در آینده با گذشته، گفته نمیدانم. حتی اصحاب امام زمان علیه السلام هم به اصحاب امام حسین نمیرسن، به این چند نفری که در عاشورا کشته شدن. من راجع به صحابه اطلاعاتی کسب کردم، البته کافی نیست. چند سال پیش هم 3-4 شب راجع به اصحاب صحبت کردیم و یه کارهای شده. اصحاب امام حسین استثناء هستن. معمولا ائمه بعد از امام حسین وقتی دعا میکنن، دعا میکنن که خدایا ما را ملحق کن به اصحاب امام حسین علیه السلام. این خیلی نکته مهمیه. این پیشرفت فرهنگ و معنا و واژه هاست که افکار مردم رو تغییر میده. السلام علیک و علی الارواح التي حلت بفنائك. این ارواح روش بحث شد. چرا به روح میگم روح؟ روح اصل لغت به معنای تیب و طهارت پاکی. علت این که به روح روح میگن چون از اولی که در انسان دمیده میشه پاکه. انا خلقنا الانسان من سلالت من طین ثم جعلناه نطفه فی قرار مکین. میفرماید ثم انشأناه خلقا آخر. اون خلقا آخر روح انسانه. روح یعنی پاکی و پاکیزه. حتی لغت ریح که به معنای نسیم و باد است از همین لغته، چون پاک میکنه فضا را، چون شناور و پاک و آلوده نیست. ریح و روح. روح به معنای خوشنودی است. همینه که انسان وقتی خوشنود میشه جانش یا آرامش پیدا میکنه. روح، روح، ریح همه از یک لغت به معنای طیب و طهارت. به بزرگترین فرشته‌ای که در قرآن اسمش برده شده و در روایات چیه؟ روح القدس. در این دعایی که از حضرت رضا علیه السلام میخونیم میگیم و ایده به روح القدس، و او رو تأیید کن به روح القدس. هم اسمش روحه، هم لفظ قدس مقدس، سنت مقدس، بالاتر از اشتباه و گناه وجود داره. ارواح حلول کردن در فناء امام حسین علیه السلام، یا اجسام ارواح. خدا رحمت کنه میزه الفضل تهرانی را، شفاء الصدور را که در شرح زیارت عاشورا نوشته. امشب اتفاقا یه نفر یه کتابی آورد، خلاصه ای از شفاء الصدور و برداشتی، هنوز نگاه نکردم. این کتاب فوق العاده است، فوق العاده. میرزا ابوالفضل ثقفی تهرانی، میرزا ابوالفضل تهرانی طبعا مال دو نسل قبل هستن، نواهاشون اینها بودن هستن. میرزا ابوالفضل تهرانی گفتن روح حلول کرده در آستانه امام حسین یا بدنها، گفتن هر دو درسته. روح ها حلول کردن، حلت به فنائک، میشه فناء قبر امام حسین علیه السلام باشه. میدونید قبر امام حسین چون تو گوداد قتلگاه هست اسمش حائره. حائر یعنی یه جای گود. به اونجا کربلا که میگن حائر، یه دیم اسمشون فامیلشون حائریه، منصوب به حائره. منتها به برکت قبر امام حسین علیه السلام منطقه زیادی رو حائر میگن. میگن سلام بر تو و بر ارواحی که در فناء تو، یعنی در اطراف قبر تو حلول کردن، قبرشون اونجاست. خب حضرت عباس قبرش اونجا نیست. میگن نه، حائر تا قبر حضرت عباس هم صدق میکنه. تمام شهر کربلا، شهر قدیم کربلا، حتی قبر حضرت عباس علیه السلام هم در حائره. پس وقتی میگیم و علی الارواح التي حلت بفنائك، فناء یعنی در آستانه تو، در صحن تو، در حیات تو. الان بخوام نسبت به این منزل بگیم فناء کجاست، میگیم اون حیاتی که بعد وارد مسقف خانه میشیم اونجا فناست. اونجا دو تا اسم داره، یکی فناء، یکی رحل. میگن که ارتحال یعنی رفته کسی که مرتحل شده و از دنیا رفته در قبرستان دفن شده. رحلم یعنی همین فنا، که و اقامت به رحلک، یعنی تو حیات قبر تو اینها، اونجایی که تو مقبره داری در حیات اونجا اینها حلول کردن. این یک معنا. ایشون تحقیقی کرده که عرب خیلی وقتا به خاطر علاقه جسم و روح، عوضی که مثلا بگن که فلانی صورتش زخمی شده، میگن که جرح روحو، روحش زخمی شده، چون روح و جسم با هم متحد میشن. یه استدلالی کرده من تا حالا جایی ندیدم، گفته اونجایی که در دعای ندبه هست و عرجت به روحهی الاسما، میگه مسلم است که پیغمبر اکرم با همین جسم فیزیکی و عنصری به معراج رفته. اونی که بعضیا استدلال میکنن و عرجت به روحهی لسما یعنی معراج روحانی، این درست نیست. به روحهی یعنی به روحهی و جسمه، برای اینکه روح و جسم در اثر ترکیب یک حالت پیدا میکنن، پس جسم و روح با هم هستن. خلاصه معنای السلام علیک و علی الارواح التي حلت بفنائک و اناخت برحلک، معناش اینه که این کسانی که دفن شدن در کربلا. اما یه معنای بالاتر از این هم داره، السلام علیک و علی الارواح التي حلت بفنائک. امام حسین تو در قیامت جایگاهی داری، یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. بهشت خدا طبقه طبقه است، طبقه های پایینش انشالله ماها هستیم، اما اونایی که خیلی به اهل بیت نزدیک بودن طبقات بالاتر دارن. یکی از لجنشینان بهش جنتیه، یعنی اونایی که خدا به خودش نسبت میده. امام حسین در جنتی سکونت دارن، در جنتی عبادی هست، یعنی کسانی که بندگان خاص خدا هستن، اینها عبادی هستن، یعنی بندگان خاص خدا. اینا در جنتی، جنت من و بهشت من در بهشت مخصوص خدا هستن. سلام بر تو و بر اون ارواحی که در قیامت به بعد در فناء تو و دوربر تو هستن. السلام علیک و علی الارواح التي حلت بفنائک، حلول کردن، سکونت گزیدند در کنار تو. جالبه بچه ها به جوان ها عرض میکنن در زیارت عاشورا میگیم که فاسأل الله الذي اکرمني بك ان يرزقني طلب ثاري، یه جایی داشت که ان يجعلني معكم في الدنيا والاخره، با شما میخوام باشم، با شما باشم. آدم با استادش که جایی میره با استادش تو اتاق، اما استادش بالا نشسته این پایین نشسته، اما تو یک اتاق هستن. این که گفته میشه در درجات، یه روایتی هست که میفرمان شیعتنا معنا و فی درجاتنا فی الجنه، از امام رضا علیه السلام نقل شده، شیعتنا معنا و فی درجاتنا. فی درجاتنا نه اینکه ما شاگرد اولیم، شیعیان ما هم شاگرد اولن، یعنی در اون سالون، در اون مقام، در اون جایگاهی که ما هستیم اونها هم با ما هستن. بچه ها، آقایان، بانوان، دختران من، چادرت یکی از ابزارهاییست که درست شیعه نگه میدار، روگیرید، این شمشیر برا رو نگه دار. بچه ها خدمت کنید به امیرالمؤمنین و امام زمان علیه السلام، این خدمت شما را در تشیع نگه میداره. خدا رحمت کنه اساتید ما رو. ما که این همه آدم استاد دیدیم، هیچ کس رو ندیدیم. تازه ما یه عده رو دیدیم، شما هیچ کس رو ندیدیم و نمیخواییم وقت بذاریم، و الا اگر دنبال کنیم نفس بزرگترها بهتون میخوره. بچه ها اگر آدم استاد نبینه، چهار کلمه که یاد گرفت تکبر میگیره، خیال میکنه خیلی بالاست، اما وقتی استاد بزرگتر داشته باشه خودشو با استادش مقایسه میکنه، میبینه هیچی نیست. خدا رحمت کنه این استاد ما رو. این استاد ما به ما میگفت که میخوای سالم بمونی نوکری کن. سال 60 میخواستم برم مکه اولین بار، آمدم خداحافظی کنم، گفتم حاج آقا صحبت کنیم برای من، گفت یک کلمه میگم، کسی که در صف نوکری مشغول خدمت است اگر برود حج، چون امام زمان در تمام سالها در حج امیرالحج حتما امام زمان را میبیند ولو نشناسد. آفتاب وجود به امام زمان بر چهره او میخورد و اثرات خودشو میگذارد ولو نشناسد. جوانا دهه عاشوراست، ما هم مشکی پوشیدید، به عزای امام حسین علیه السلام آمدید. ارزش امام حسین به خاطر کارش. تصمیم بگیر از همین امروز کار کن برای حضرت. اگر کار کنی هم نون در میاری، نون حلال، هم خدمت میکنی، شیعه میشی. وقت شیعه شدی به قول امام رضا اینجوری میشی: شیعتنا معنا و فی درجاتنا فی الجنه، شیعیان ما با ما هستن و در درجات ما در بهشت. اون وقت میگه السلام علیک و علی الارواح التی حلت بفنائک. تا قیام قیامت هر کس به امام حسین سلام میکنه به یارانش سلام میکنه، هر کس به امام زمان سلام میکنه به یارانش سلام میکنه. این است که در زیارت عاشورا چند جا میگیم که خدایا از تو میخوام که مرا با امام منصور، مع امام هدن، در زمان ظهور او از یاران امام حسین علیه السلام قرار بده. یکی از وقتایی که اسم نویسی میکنم برای یاری امام حسین علیه السلام که یه ایام عاشوراست، دلها نرم میشه، گناه کمتر میشه، معصیت کمتر میشه، روحها زلالتر میشه، بهتر میتونید ملحق بشید. اینم خدمتتون عرض بکنم که در شفاء الصدور تحقیقی کرده یا راجع به تعداد یاران امام حسین علیه السلام: 72 نفر، 78 نفر، 70 نفر مرد و چند طفل، 745 نفر، 82 نفر هم گفتن، اما اکثر همون 78 نفر هستن که 17 تا 18 نفر از اینها هم جزء خاندان عصمت و طهارت و بنی هاشم بودن که به شهادت رسیدن و کشته شدن. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التی حلت بفنائک. یکی از این اصحاب امام حسین شخصی است به نام زهیر ابن قیل یا قیم، اهل کوفه بود، شجاع بود در جنگ ها، اول عثمانی بود، در سال 60 حج انجام داد همراه با خانوادهش، یعنی همون موقعی که امام حسین علیه السلام هم در حج بود که حجش رو ناتمام گذاشت، تبدیل به عمره کرد روز ترویه و آمد به طرف کوفه و کربلا. ثم عاد فوافق الحسین فی الطریق. ابو مخنف نقل میکنه از بعضی از فزاریین، میگه با زهیر بودیم، از مکه که برگشتیم رسیدیم به جایی که امام حسین علیه السلام داشت میرفت، خیلی عنایت داشتیم که با امام حسین برخورد نکنیم، عثمانی بود دیگه، ولی امام حسین رو احترام میذاشت، مرد بود، راد مرد بود، جوان مرد بود. میگه خیلی عنایت داشتیم که با امام حسین برخورد نکنیم، بالاخره در منزلی باهاش برخورد کردیم، در یک منزل هم امام حسین در یک جا رحل اقامت افکند برای استراحت هم ما. وقتی اینجا بودیم امام حسین در یک طرف چادر زد، ما در یک طرف دیگر. یه روزی همینجوری که غذا میخوردیم، از اقبل رسول حسین، پیک امام حسین آمد به خیمه زهیر، فسلم و دخل، سلام کرد و وارد خیمه شد. فقال یا زهیر ابن القین ان ابا عبدالله الحسین ابن علی بعثنی الیک لتعدیه. امام حسین فرستاده دنبال تو که برای اینکه بیای خدمت آقا. این ناقل میگه، میگه هر کدوم از ما لقمه را انداختیم گویا در سرمون پرنده نشسته ساکت، نفسها در قلبها حبس شد. ان ابا عبدالله بعثنی الیک، منو فرستاده کارت داره. ابو مخنف میگه از اینجا به بعد زنش نقل میکنه، بنت عمر، امرأت زهیر، میگه بهش هیچ کاری نکرد، همینجوری نشسته بود، غذا تو دهنش نشد، لقمه رو بیرون آورد و انداخت، فقلت له ایب اصول الینجا ابن رسول الله ثم نادتی زهد، فرزند رسول خدا فرستاده دنبال تو جوابشو نمیدی؟ سبحان الله، برو ببین چی میگه. بعد خواستی تصمیم بگیر بیا. قالت فأتاه زهیر بن القین، زهیر پاشد رفت خدمت امام حسین. لحظاتی طول نکشید انجا و مستبشرن، زهیر برگشت صورت برافروخته و خوشحال، قد اسفر وجهه، صورتش می درخشد. فامر به فستاتهی و سقلهی و متاعه، گفت جمع کنید دیگه، من حسینی شدم، خیمه رو جمع کنید، اساس را جمع کنید. ففوز و حمل الى الحسین، همه اینها را واگذار کرد و عازم خدمت امام حسین شد. زنش میگه به من گفت انت طالق الغی به اهلک، گفت من تو رو طلاق دادم دیگه، من حسینی هستم، اهل این دنیا نیستم، برو پیش خاندانت. فانی لا احب ان یصیبک بسببی الاخی الا خیر، من دوست ندارم به تو ضرری برسد. سپس به اصحابش اینجوری گفت، گفت من احب منکم ان یتبعنی فانه آخر العهد، هر کی دلش میخواد با من بیاد در خدمت امام حسین و الا آخرین دیدار است و خداحافظی میکنم. بعد حدیثی را نقل کرد که کاری با اون حدیث ندارم، تا اینکه در روز عاشورا امام حسین علیه السلام نمازش رو خوند. بعد از نماز تقدم زهیر، زهیر اومد اجازه میدان خواست. فجعل یقاتل قتالا لم یر مثله، رب با دشمنان جنگ کرد، جنگ بی نظیر، هرگز کسی مانند جنگ او نشنیده. اومد در مقابل قوم عمر سعد استاد، میگفت انا زهیرون و انا ابن القینی، ازودکم به سیف ان حسینی، شمشیرم آوردم از حسین دفاع کنم. سپس برگشت، فوقف امام الحسین و قال له، سپس برگشت خدمت امام حسین، گفت فدت که نفسی هادی المهدی، جانم فدای تو بشه حسین که هدایت کننده هدایت شده هستی. الیوم القا جدک النبی، دارم میرم ملاقات کنم با جدت پیامبر و حسن و المرتضی علی، الان میرم کشته میشم با حسن و مرتضی علی ملاقات میکنم. و زل جناحین الشهید الحی، میرم با جعفر طیار ملاقات میکنم که تمام اینها زنده هستند. اومد خداحافظی کرد و برگشت. همینطوری که جنگ میکرد، دوتا از اون نامردان اومدن او را به زمین انداختن. موقعی که به زمین افتاد، وقف علیه الحسین، ائمه بچه ها خیلی با وفا هستن، امام حسین اومد بالای سرش، فقال لا یبعدنک الله یا زهیر ولعن الله قاتلیک لعن الذین مسخوا قردتن و خنازیر، کشندگان تو از حالت انسانی برگشتند و مسخ شدند. شما هم به روح صحابه امام حسین علیه السلام، 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 علی